أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال بمن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اون بحث قبلی که ناظر به مسئله شفاعت و عدل و امثال ذالک بود، چون هم قبلا بحث شد و هم در آینده بحث مبسوطی هم خواهد شد اگر خدای سبحان بخواد، در آیه 253 که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه بل کافرون هم الظالمون. دیگر نیازی به بحث جدید در این آیه نیست، اما اونچه که خدای سبحان بخواهد مطرح است و مسئله امامت است که جزء مهمترین مسائل تفسیری خواهد بود. فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. قبل از اینکه به مفردات این کریمه و همچنین به محتوای این آیه بپردازیم، باید روشن بشود که خدای سبحان اون سمتهای الهی را به هر موجودی نخواهد داد. برای نبوت، برای رسالت، برای امامت، برای نوع شؤون الهی یک سلسله صفاتی قائل است، خواه در حد فرشتگان، خواه در حد انسانها. گاهی به طور کلی می‌فرماید در بین فرشتگان و در بین انسانها موجودات برجسته ای را خدا انتخاب بکند تا به اونها رسالت بدهد. گاهی یک خاندان را به عنوان خاندان برجسته یاد می‌کند. گاهی اشخاص معین را به عنوان اینکه نام مصطفی و برجسته الهیان یاد می کند. گاهی هم نظیر جریان ابراهیم سلام الله علیه خصوصیت امامت را همراه با آزمون الهی طرح می کند. اما اون مطلبی که می گوید خدای سبحان برجسته ها را سمت می دهد، در سوره مبارکه حج این چنین می فرماید الله یستفی من الملائکته رسلا و من الناس. آیه 75 سوره حج این است، الله یستفی من الملائکته رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. خدای سبحان اگر بخواهد رسالتی را به یک موجود اعطا کند، خواه در بین فرشته ها، خواه در بین انسان ها، عناصر را انتخاب میکند که اینا صفوه خدایان مصطفی و برجسته شده خدایان، برچین شده خدایان. در باره خصوص انسانها هم میفرماید که دیگران توقع دارند به مقام رسالت برسند، در حالی که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، سوره مبارکه انعام آیه 124 این است، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. دیگران خیال میکنند به اینکه میتوانند به مقام رسالت برسند، در حالی که الله اعلم است، می داند که شایسته مقام رسالت کیست و مقام رسالت را باید به کجا اعطا کرد. الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. این نشون می دهد که مقام رسالت به هر انسانی نخواهد رسید. اونگاه یک سلسله از خاندانهای محترم را به عنوان مصطفی به عالمیان معرفی می کند. در باره آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران این چنین می فرماید، آیه 33 و 34 سوره آل عمران این است که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. خدای سبحان این خاندانها را مصطفى و برجسته معرفی کرد، اینا را انتخاب کرد، صلاحیت و شایستگی که در اینها دید اینها را مصطفى نام. و در این جهت هم فرق بین زن و مرد نیست. این امر در بحث‌های آینده کمک می‌کند، چون مسئله رسالت، مسئله نبوت، اینا یک کارهای اجرایی است در اسلام، اما مسئله امامت به اون معنای تکوینیش، مسئله ولایت، اینا کارهای اجرایی نیست. ممکن است زن پیغمبر و رسول نشود، اما زن امام می‌شود، زن ولی می‌شود، اون امامت تکوینی که هدایت باطن هست. اون مقام، مقام ولایت است، کاری به اجرا ندارد. لذا صدیق طاهر سلام الله علیه شاید از بعضی از انبیای الهی افضل باشد، در حالی که رسالت به نبوت ندارد، اما دارای ولایت هست. ولایت یک مقام نفسانی است بین العبد و المولا، بین الانسان و خالقه، کاری به کارهای اجرایی ندارد، برخلاف نبوت و رسالت که یک سمت اجرایی است و حتما باید مرد باشد که رسول و نبی باشد، زیرا با مردم در تماس است. اون رهبر است که جنگ و صلح را سازماندهی می کند، همه مردم در حوادث به او مراجعه می کنند، مشکلات را با او در میان می گذارند، راه حل را از او مسئلت می کنند. کسی که این سمت را دارد حتما باید مرد باشد. لذا خدای سبحان پیغمبر فرمود ما قبل از تو جز مردان را به این سمت نرسوندیم. این یک کار اجرایی است، اما اون کاری که مربوط به کمال نفسانی است و مربوط به انسان کامل است، کاری به اجرا ندارد، از او به ولایت یاد می کنند. اون مقام ولایت است، اون دیگر زن و مرد ندارد، خواه مریم سلام الله علیها، خواه عیسی سلام الله علیها، هر دو جز اولی الله هستند، خواه فاطمه زهرا سلام الله علیها، خواه امیر المؤمنین سلام الله علیها، هر دو جزء اولیای الهی هستند. مقام ولایت امری است، مسئله رسالت و نبوت که کارهای اجرایی است امر آخر. خدای سبحان برای مقام ولایت مریم علیها سلام را هم به عنوان صفوه معرفی کرده، فرمود به این که آیه 42 سوره آل عمران این است: از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این کلمه صفوه هم که تکرار شده است، یک صفوه نفسی است، یک صفوه نسبی، یعنی دو بار در این آیه کلمه اصطفاک ذکر شده است. یا مریمو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اون استفای اول استفای نفسی است، یعنی تو در حدی هستی که ذاتاً به این کمال رسیده ای. اون استفای دوم استفای نسبی است که با حرف جر و با علا زیاد شده است، که وصفا که علا نسای العالمین، نه تنها خود دارای کمال نفسی هستی، بلکه نسبت به دیگران هم این مزیت را داری که دیگران این مزیت را ندارند. لذا کلمه استفاکه در این آیه دو بار ذکر شده است، برای اینکه دو نکته را تفهیم کند. این صفو بودن کاری مقام نبوت یا رسالت که کار اجرایی است ندارد، این مربوط به ولایت است. ولی الله همان است که میتواند در عالم به اذن خدای سبحان در حدود ولایتش اثر کند. از این جهت است که زکریا هر وقت وارد منزل مریم علیها السلام میشد، وارد محراب میشد، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. این همان مقام شامخ ولایت است که روی صفو بودن و مصطفی بودن تأمین است، کاری به مقام اجرایی ندارد. و اصطفی که علی نساء العالمین، بله البته این نظیر خاتم انبیا علیه آلاف و تحیط و سنان است که بر همه انسان ها افضل باشد، منتها ولایت او نسبت دیگر است. Elbette.
Ama zaman ama tamam mahlukat hakkında.
Bəli.
Var onun da zamanı kodak.
Görürüz. بنابراین اگر فرمود ان الله استفاکه و تهرکه و استفاکه علی نساء العالمین، نشانه همون مقام ولایت است که زمینه برای او مقام استفا خواهد. پس چه زن چه مرد می توانند از این صحو بودن برخوردار بشوند؟ سرش آن است که این گونه از کمالات مال روح آدمی است و روح آدمی نه مذکر است نه مؤنث، نه اینکه زن و مرد با هم مساوی اند، بلکه به این معنا که زن و مردی در کار نیست. اون چه که مربوط به این کمالات است روح است. روح نه مذکر است نه مؤنث، زیرا اون پیکر و هیکل است که یا این چنین ساخته می شود یا اون چنان. وگرنه روح آدمی نه زن است نه مرد نه خونسا، زیرا طبیعت نیست، ماده نیست، هیکل نیست، پیکر نیست که یا به این صورت در بیاید یا به صورت دیگر. و کمالات مال روح است. اگر خدای سبحان در سوره نحل یا سایر سور می فرماید خواه زن خواه مرد، من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن فرنوهین و حیاتن طیبه، نه یعنی زن و مرد با هم مساویان، ارشاد به نفی موضوع است. یعنی اینجا زن و مردی در کار نیست، نه اینکه روح زن هست. بعضی از روح ها مذکرن، بعضی از روح ها مؤنثن و اینا با هم مساوی هن، بلکه ناظر به نفی موضوع است. یعنی اصلا در اونجا ذکورت و انوثتی نیست. خواه بدن مذکر باشد خواه بدن مؤنث، اون که ولی الله هست روح هست و روح نه مؤنث است نه مذکر است نه خنثی است و نه اوصاف دیگر. بنابراین صفو شدن و مصطفی شدن این زمینه ولایت. گاهی از این معنا مصادیق خاصی را هم یادآور می شود. بعد از اینکه بل اجمال فرمود از بین انسان‌ها و از بین فرشتگان خدا افرادی را انتخاب می کند، بعد از اینکه خاندانی را به عنوان مصطفی معرفی کرده است، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر دیگران مزیتی داده است، یعنی در اینها مزیتی یافت و اینها را به اون مقام رسون، اونگاه نمونه های خاصی را هم ذکر می کند، گاهی به عنوان اجتبا گاهی به عنوان استفا. در سوره مبارکه آل عمران آیه 179 می فرماید به این که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این چیزی نیست که خدای سبحان همه شما را به غیب عالم کند که شما عالم غیب بشوید. هر انسان شایسته باشد که علم غیب داشته باشد، بلکه ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا، خدا اجتماع میکند، جبایه میکند، یعنی جمع آوری میکند، یعنی در بین انسانها برچین میکند اونها که مجتباین، یعنی برچین شده ان، اونها را از علم غیب آگاه می کند. شما وقتی خواستید بهترین میوه را از یک طبق میوه انتخاب کنید، یک ظرفی تهیه می کنید که اون بهترینش را در اون ظرف بریزید. این کار را می گن جبایه، اجتبا یعنی برچین کرد. در بین هر 10 میوه یک میوه را انتخاب می کنید، این حالت را می گوین اجتبا. خدای سبحان در بین انسان ها افراد شایسته را برچین می کند، بعد به اونها علم غیب می دهد. این چی نیست که هر کسی توان اون را داشته باشد که از غیب برخوردار باشد. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این چی نیست که خدای سبحان همه شما را به غیب آگاه کند. ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا، پس این اجتبا و اون استفا مخصوص به انسان‌های نمونه است که نمونه‌ها را یکی پس از دیگری قرآن کریم بازگو می‌کند. مثلا به موسی کلیم طبق نقل سوره اعراف آیه 144 این چنین می‌فرماید: قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخود ما آتیتو که بکن من الشاکرین. فمود موسی تو مصطفی مایی، تو برجست شده مایی، تو را ما به رسالت و کلام ما اختصاص دادیم. این نصفیتو که علی الناس به رسالاتی، پس اگر چون چه به طور عموم فرمود خاندان ابراهیم و آل عمران را بر دیگران ترجیح دادیم، اینها مصطفی مایم، در موارد خاصه اینها را هم نام میبرد. به موسی کلیم میفرماید تو مصطفی منی، این اصطفیتو که علی الناس، چه این که به مریم علیها السلام میفرماید که ان الله اصطفا که. پس اگر از آل ابراهیم کسانی مصطفی خدایم، اونها را هم قرآن کریم مشخص کرد، بالخصوص درباره مریم علیها السلام، درباره موسی علیه السلام و مانند اون نام بود. و درباره خصوص ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم از او به عنوان اجتبا یاد کرد، گذشته از اصطفا، گذشته از اینکه فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این آل ابراهیم نه یعنی ابراهیم مستثناست، وقتی گفتن آل موسی یعنی این خاندان، وقتی گفتن آل ابراهیم یعنی این خاندان، او سر سلسله این خاندان است. آل ابراهیم را خدا مصطفی قرار داد، یعنی ابراهیم و ذریه‌اش. اگر فرمود آل موسی را ما نجات دادیم، یعنی موسی و آل موسی را، فرزندان موسی را. پس درباره خصوص ابراهیم سلام الله علیه هم مسئله استفا مطرح است، هم مسئله اجتبا که در آیه 120 و 122 سوره مبارکه نحل مطرح است. همود ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکو من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنتا و انه فی الاخره لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. فرمود ابراهیم یه امت قانت بود، این بود غیر از اون بودی است که خدای سبحان درباره فرعون یا امثال اونها یاد میکند. درباره فرائن و طاغوتیان وقتی خدای سبحان سخن میگوید، میفهمد در این روزگار فرعونی بود که به جعلناهم احادیث، اینا رو ما احدوثه قرار دادیم، یعنی اثری از اینها نیست، فقط نام اینهاست. به جعلناهم احادیث یا مزقناهم کل ممزق، ما اینا رو تفریق کردیم، اینا رو از بین بردیم، فقط نام محض از اینها مونده است که مثلا میگوین کان فرعون، فرعونی بود. اما درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه که با کان ذکر شده است، این کان به معنای فعل ماضی نیست که در یک روزگاری ابراهیمی وجود داشت، اینطور نیست، بلکه این کانه همانند کان الله غفورا رحیما است که منسلخ از زمان است. ابراهیم خلیل که مظهر اسماء حسنای حق است، وقتی در باره ابراهیم گفته شد کان ابراهیم امتا قانتا، این کان اون فعل ماضی نیست که از گذشته خبر بدهد، این کان اون فعل مستمر الهی است، یعنی همونطوری که گفته می شود و کان الله غفورا رحیما، یعنی همچنان خدا با مغفرت و با رحمت است. ابراهیم خلیل سلام الله علیه که مظهر کامل اسماء حسنای حق است، او هم همچنان امت قانت بود و هست و خواهد بود به اذن الله. نشانش آن است که در آیات بعد به پیغمبر فرماد ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، ملت ابراهیم زنده است و تو ملت ابراهیم را متبوع خود قرار بده و تابع ملت ابراهیم باش. پس این چنین نیست که ابراهیمی بود، بلکه ابراهیمی هست و ابراهیمی هم خواهد بود. بدن البته از بین می رود، رفتن بدن که مهم نیست، عمده بقای روح است و منطق است و مکتب. فرمود مکتب و ملت ابراهیم را ما همچنون الی یوم القیامه حفظ می کنیم، تو هم از این مکتب تبعیت کن، ثُمَّ اُوْهَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَلَا اَيَّهَا الْفَمُدْ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانُ اُمَّةً غَانَةً لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُوْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لَعَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ چون ابراهیم سلام الله علیه شاکر نعمتهای الهی بود، خدای سبحان او را اجتبا کرد، برچین کرد. او هم مصطفی حق است، هم مجتبای حق، هم صفوه است، هم برچین شده است، هم جبایت الله است، هم صفوت الله. هم خدا او را برچین کرد، هم او صاف است از هر کدورتی. پس اگر در بعضی از آیات فرمود الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، ابراهیم جزء مصطفی است. اگر درباره آیات در بعضی از آیات دیگر فرمود ولکن یجتبی الیه من یشا، ابراهیم جزء مجتبی است. فرمود غیب را به مجتباها میگوید. در این کریمه فرمود ابراهیم مجتبای خداست، یعنی به او غیب میگوییم. در اون بخش دیگر فرمود رسالت را ما به مصطفاها می دهیم. بعد فرمود آل ابراهیم مصطفای ماین، یعنی به او رسالت می دهیم. پس یک جا می گوید رسالت مال مصطفاهاست، یک جا می گوید آل ابراهیم مصطفای ماین، پس یعنی به آل ابراهیم، به ابراهیم و آلش رسالت می دهیم. جایی می گوید غیب را ما به مجتباها می دهیم، جایی هم می فرماید ابراهیم مجتبای ماست، یعنی ما به او علم غیب می دهیم. اینا خطوط کلیست در باره رسالت و نبوت و علم غیب و امثال ذلک. چه این که دوباره در باره آل ابراهیم مطلب دیگر را در سوره مبارکه صاد آیه 45 به بعد بیان کرد. فرمود وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. فرمود به یاد بندگان خاص ما باش، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اینا عباد ماین، بندگان خاص ماین، برای اینکه اینا هستن که دست دارن، اینا هستن که چشم دارن. اون که با دستش بت می شکند دارای دست است. اون که همه جا را می نگرد و آیات الهی را می بیند دارای چشم است. فرمود دیگران نه دستی دارن نه چشمی، اینا هستن که اول الایدی و الابصارن. اگر کسی با چشمش حق ندید و با دستش بت نشکست که اول الایدی و الابصار نیست. فرمود اینا هستن که هم خوب میفهمن، هم فهمیده ها رو خوب پیاده میکنن، هم نیروی درک اینها قویست، هم نیروی حرکت و تحریک و فعالیت اینها قویست. هم خوب میفهمن، هم فهمیده ها رو در راه حفظ دین خوب پیاده میکنن. اولی الایدی و الابصار. اونگاه مطلب دیگری را میفهمد که انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار، ما اینها را به یک خالصه‌ای که داشتن یک جایزه‌ای دادیم. حالا این در بحث‌های سابق گذشت که ما اون جایزه‌ای که دادیم اون جایزه عبارت از ذکرای دار است یا نه، چون اینها به یاد قیامت بودن ما به اینها یک جایزه خالصه دادیم. انا اخلصناهم بخالصته. خب سوال می‌شود چرا به اینها خالصه را دادید؟ چرا به اینها موهبت خالص دادید؟ به چه دلیل به اینها دادید به دیگران ندادید؟ به این دلیل که ذکر دار، اینا به یاد قیامت بودن. چون اینها به یاد قیامت بودن و ترس قیامت در اینها از حرکت و دست به تخطی نزدن، ما اینا را مخلص کردیم. انا اخلصناه. سوال می شود که به چی اینها را اخلاص کردید؟ به خالصتن، به محبتن خالصتن، به خصلتن خالصتن. اونگاه سوال می شود که چرا اینها را به خصلت خالص مخلص کردید؟ فقط به اینها دادید به دیگران ندادید؟ جوابش این است که ذکر دار، چون اینها به یاد منزل بودن، دیگران سرگرم مسافرخونه بودن، اینها به فکر منزل بودن. وقتی دار بالقول المطلق ذکر می شود،
همون خانه در نظر میاد. معلومه شاید دنیا دار نیست، اگر گفته میشود دارد یه پسوندی هم دارد، دار مجاز است، دار فناست، دار موقت است، یک پسوندی دارد، دار مطلق نیست. انسان یه خانه دارد یه بین راه، یه خانه دارد یه مسافرخانه. مسافرخانه را بدون پسوند نمیگن خانه، میگن مسافرخانه. اما خانه شخصی رو میگن خانه، دیگر پسوند نمیارن، یه صفت ذکر نمی کنن. اونجا دارالقرار است، اونجا رو میگن منزل. بین راه را یا میگوین راه، یا اگر خواستن بگن خانه یه قید هم ذکر میکنن. دنیا راه است، خانه نیست. و آخرت که دارالقرار است، دار است، چون اونجا دارالقرار است، در حقیقت دار است. که ان دارالآخرته لهی الحیوان. اگر یه وقتی از دنیا خواستن به خانه تعبیر کنن، باید با یه قیدی باشد، میگن دار فانی، دار گذرا، دار ممر، دار مجاز و امثال ذلک. وگرنه دار این در اطلاق به همون دار حقیقی منصرف میشود. مثل که انسان وقتی گفت خانه، یعنی اون منزل دائمی، نه اون مسیر. و اگر در بین راه جایی بیتوته کرد، میگوید من در مسافر خانم، نه در خانه. دنیا خانه نیست، دار نیست، مسافر خانه است. خدای سبحان میفرمود به این که اینا چون به فکر خانه بودن، ما به اینها یه وصف خالص دادیم. پس انا اخلصناهم، ما اینها را مخلص کردیم، یه چیز خالص و بیشائبه به اینها دادیم. و سوال میشود که به ما تلک، جواب میدهد به خالصتین، یعنی به خصلتین، خالصتین که مشروب نیست. باز سوال میشود که لمه، چرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب را شما به خالصی مخلص کردید؟ جواب ذکرت دار، چون اینا به یاد خانه بودن، به فکر مسافرخانه نبودن، سرگرم مسافرخانه نشدن، از این جهت اینا جز بندگان مخلص ما. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. خب پس اینا هم مصطفای خداین، هم مجتبای خداین، هم جزء بندگان مخلصند و مانندند. اونگاه میرسیم به خطوط اولی آیه محل بحث. فرمود به ازب تلا ابراهیم ربهو به کلماتن. یه بحث این است که این از که ظرف است، عامل این ظرف قال انی جائل کل الناس امامن است، یا عامل این ظرف اون اذکری است که مقدر است. یعنی اذکر، به یاد آور اون وقتی را که خدای سبحان ابراهیم را آزمود و به او گفت انی جائل کل الناس اماما، یا نه وقتی که خدای سبحان ابراهیم را به کلماتی آزمود اونگاه گفت انی جائل کل الناس اماما. معروف بین ماها این است که این از ظرف است و عاملش هم اون قال است، یعنی وقتی که ابراهیم سلام الله علیه را خدای سبحان به یک سلسله از آزمونهای حقیقی آزمود و ابراهیم هم از عهده امتحانات به در آمد، اونگاه خدای سبحان ابراهیم را به مقام امامت رسوند. اما بعضی از بزرگان، خواه از اهل سنت خواه از امامیه، می فرمان به این که این از ظرف است برای اذکری که مقدر است. چون در بسیار از موارد خدای سبحان فرمود به از، یعنی اذکر اون ظرف را، اذکر اون وقت را، به دلیل وحدت سیاق. چون چهار آیه است که مصدر به از هست، در همه اون سه آیه بعدی این از ظرف است برای اذکر مقدر. این از هم که در و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، این هم ظرف است برای اذکر مقدر. آیات این چین است که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این یک آیه. آیه بعد و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنا. آیه بعد و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. آیه چهارم و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو. همه موارد این از ظرف است برای اذکر مقدر. به پیغمبر فرماد به یاد این صحنه ها باش، اذکر این وقت را. مثل این که فرماد اون وقتی که موسی کلیم مناجات میکرد، اون وقتی که عیسی مسیح این چنین میگفت، یعنی اذکر اون وقت را، اذکر اون صحنه را. این از در بسیاری از این آیات ظرف است، منصوب است، عاملش اون اذکری است که مقدر است. اذکر این ظرف را، این صحنه را به یاد بیاور. اگر چنون شه این از ظرف باشد و عامل این ظرف اذکر باشد، یعنی به یاد این صحنه باش، نمیتوان از این آیه استفاده کرد به اینکه وقتی خدای سبحان ابراهیم را از مراحل سنگینی آزمود دید و اون را آزموده به در آورد، اونگاه او را امام کرد. برای اینکه فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، قاله، نفرمود و قاله، فرمود به یاد آور اون صحنه ای را که، اون ظرفی را که خدا ابراهیم را آزمود و او هم تمام کرد اون آزمایش ها را. خب اون آزمایش ها را که تمام کرد، اون آزمایش ها چیست؟ آزمایش امامت است. قال انی جاعلک للناس اماما. که این قال جاعلک چون با واو امثال ذلک یاد نشد، بعضی از بزرگان از اهل سنت و از امامیه این قال را عطف تفسیر گرفتن برای قبل. خدای سبحان ابراهیم را آزمود، یعنی به چی آزمود؟ یعنی به امامت آزمود، اون را امام کرد. حالا این امام هم امامت همون نبوت است کما ذهب الیه البعض، یا غیر نبوت است کما ذهب الیه الاخرون، امریست دیگر. فعلا بحث در این است که این از ظرف است و عاملش قاله است که معروف بین ماست، یا این ظرف است و عاملش اذکر است به شهادت وحدت سیاق در طی این چهار آیه. یعنی خدا به پیغمبر فرمود این صحنه ها را یاد بیاور. اگر این اذکر ظرف باشد، اگر از ظرف باشد و اذکر عامل ظرف باشد نظیر اون سه آیه دیگر، این دلالت نمی کند به اینکه خدای سبحان چون ابراهیم سلام الله علیه را به امور سنگینی آزمود و ابراهیم از عهده امتحان به در آمد، او را به مقام امامت رسوند. ولی اگر ظرف باشد و عاملش غالب باشد، همین معنای رایج را می توان استفاده کرد. البته باید شواهد تأیید کند، شواهد قرآنی و روایی، که آیا این از ظرف است برای اذکر که مقدر است، یا ظرف است برای قاله که بعد می آید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، یعنی وقتی که ابراهیم را خدای سبحان آزمود به یک کلماتی و ابراهیم سلام الله علیه از عهده اون امتحانات به در آمده، اون کلمات را به پایان رسوند. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، بعد چی شد؟ بعد قال انی جاعلک للناس اماما، من تو را امام مردم قرار دادم. این همون معنایی است که معروف است، فعلا در حد تصوریم، نه تصدیق. ابتلا و امتحان یک ابتلا و امتحان عمومی است. چیزی در جهان نیست مگر اینکه بلوای ماست، یعنی آزمون ماست. هر چه در روی زمین است امتحان ماست. فبود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. چیزی روی زمین نیست مگر اینکه وسیله آزمون ماست. حتی موت و حیات هم برای آزمون ماست. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. چیزی در نشأه طبیعت نیست مگر آزمون الهی. این یک امتحان عمومی است. یک سلسله امتحانات خصوصی است که غیر از این امتحان عمومی است. امتحان عمومی هر لحظه امتحان است. انسان از محل کار تا منزلش وقتی رفت آمد می کند به صدها امر امتحان می شود. از این طرف خدای سبحان می فرماید قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. از اون طرف چند نامحرم را از کنار چشمش عبور می دهد ببیند نگاه می کند یا نه. از این طرف می فرماید به این که لا یقتب بعضکم بعضا. از اون طرف یه عده‌ای را هم به عنوان آزمون برای غیبت او را دعوت می کنند. این چین نیست که خدای سبحان کسی را نیازماید. مثل این که از یک طرف به حجاج میفرماد لا تقتلوا صید و انتم حرم. وقتی شما احرام بستید صید بری بر شما حرام است. لا تقتلوا صید و انتم حرم. از اون طرف هم میفرماد لبلوان نکن به شیء من از صید تناله ایدیکم و رماهکم. یعنی ما اگر به شما گفتیم در حال احرام صید بری حرام است، این طور نیست که فقط در همون اون چادرای عرفات نشسته باشید ما شما رو امتحان بکنیم. این طور نیست. شما وقتی که در حال احرامید صید بر شما حرام است و نیاز هم دارید به گوش، ما این آهوها را از دامنه های کوه، از اون بالای کوه سرازیر میکنیم به دامنه های کوه، در تیررس شما، در دسترس شما قرار بدیم، ببینیم چه میکنید. ولنبلون نکن به شیء من الصید که تناله ایدیکم و رماکم. یعنی ما این صید را در تیررس شما بلکه نزدیکتر می آوریم، در دسترس شما قرار بدیم، ببینیم چه می کنید. از یک طرف خدای سبحان می فرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. از این طرف هم در چشم رس نامحرم قرار می دهد. این طور نیست که نیازماید. مرتب در تمام شؤون شبان روز انسان در کلاس امتحان است. این یه مرحله عام. گاهی هم امتحانهای مهم و امتحانات خصوصی پیش می آید که اینم بحثش قبلا گذشت. نظیر اون چی که در پایان سوره مبارکه توبه آمده، در پایان سوره توبه می فهمد به این که سال یک یا دو بار اینها امتحان میشوند. این همون امتحانات مهم مسائل نظامی و جنگ است. آیه 126 سوره توبه این است: اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. فهمید مگر اینا نمیبینن که سالی ما اینها رو یک یا دو بار امتحان میکنیم. و مسئله جنگ و اعزام به جبهه و دفاع علیه کفر و دفاع از اسلام، اینا جزو کارهای مهم است که سال یک یا دو بار در صد اسلام این امتحانات بود. همون این امتحانات مهم که پیش میاد، اینا پیروزمندان از عهده امتحان بر نمیان. نظیر امتحانات سالانه که در مدارس است. در مدرسه هر روز معلم امتحان میکند، برای اینکه هر روز وقتی درس میپرسد امتحان است. این امتحانات روزانه است. اما سال یک یا دو بار امتحان حساس و مهم است که سرنوشت ساز است. در این کلمه هم فرمود سال یک یا دو بار امتحان مهم پیش میاد، اون مسئله جبهه و جنگ است. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. اینا امتحانات مهمی است. همون طوری که انبیاء علیهم السلام مصطفای الهیان، مجتبایان، در بین انسان‌ها جبای شدن و صفوان، امتحانات هم اینها هم این چنین است. امتحانات اونها صفه امتحان هاست، امتحانهای اونها مجتبای امتحان هاست. لذا درباره ابراهیم فرمود و عزب تلا ابراهیم ربه به کلماتن فعتمهن. از این که از این کلمات به اتمهن یاد کرده است ضمیر جمع مؤنث سالم آورد، نظیر و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه است. از اسماء به اون با هم یاد کرده است، نفرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضها علی الملائکه، همون ثم عرضهم. معلوم شد منظور اون اسماء اون حقایق مسمیات و حقایق جهان خارج است. اینجا هم از کلمات به عنوان فأتمه نیاد کرده است، نه فأتمها. این ضمیری که به کلمات برمیگردد هنه است نه ها. نظیر ضمیری که به اسما برمیگردد هم است نه ها. درباره اسما نفرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضها ها نفرمود، فرمود ثم عرضهم. معلوم میشود این اسما عبارت از مسمیات حقیقی است. اینجا هم فرمود فأتمهنه، معلوم شود منظور از این کلمات اون حقایق خارجیه است. یک سلسله حقایق خارجیه کلمات الهی هم و خدای سبحان ابراهیم خلیل را با اون کلمات آزمود و اطلاق کلمه بر عین خارج مجاز نیست، چون کلمه یه معنای جامعی دارد که اون معنای جامع هم بر الفاظ و حروف اگر معنادار باشن استعمال می شود، اطلاق می شود، هم بر عین خارجی. اگر خدای سبحان فرمود لو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعدی سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله، یا کلمات حق تمام نمی شود، کلمات ربم تمام می شود، معلوم شود هر موجود خارجی کلمه از کلمات الهی است، چون کلمان است که ضمیر و غیب را روشن کند. انسان وقتی حرف می زند حرف او غیب او را روشن می کند، اون که در ضمیر اوست غائب است و به وسیله کلمات حاضر می شود. کلمه را اگر کلمه نامیدن هم از جهت اثرگذاری اوست هم از جهت گزارشگری او، چون کلمه غیب را نشون می دهد و اون که در جهان خارج از آیات الهی است و غیب نماست، پس سراسر جهان خارج کلمات الهی است. منتها بعضی ها حرفن، بعضی ها اسمن، بعضی ها فعلن. اونها که انبیاین جز اسما هستن در بین کلمات که مستقلن، مبدع فعلن و تکیگاه فعل و حرف. لذا وقتی از عیسی مسیح سلام الله علیه یاد بکنن تو باید ان الله است یبشر که به کلمت من حسم هل مسیحوی سبد مریم، از عیسی به عنوان کلمه یاد می کند. پس کلمه بر عین خارجی اطلاق می شود، مثل عیسی مسیح سلام الله علیه بر کل موجودات اطلاق می شود. و از اون جهت که در خصوص این آیه ضمیری که به کلمات برمی گردد ضمیر جمع ذوی العقول است، نشون میدهد که این کلمات الفاظ و حروف و امثال ذلک نیست، این کلمات حقایق خارجی است، نظیر اون چه که در باره اسماء آدم فرمود که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم. اگر از اون اسماء به هم تعبیر شده است ضمیر ارجاع شد یعنی حقایق، اگر از این کلمات به هنه یاد شده است یعنی حقایق. پس یه سلسله حقایق وجودیه بود که مربوط به متن خارج است و ابراهیم سلام الله علیه از عهده امتحانات اونها بدر آمده است. این فأتمهنه اگر به ابراهیم خلیل سلام الله علیه برگردد یعنی او از عهده امتحانات بدر آمد، و اگر این ضمیر اتمهنه فاعل این اتمه الله باشد یعنی خدای سبحان این امتحانات را تتمیم کرد و ابراهیم خلیل که مظهر لطف خدا بود از عهده امتحانات به در آمده است. حالا سایر مفردات این آیه میماند تا به جنبندش برسیم. والحمد لله رب العالمین.